ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و همطور موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز از شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه روی خط ورزش. همکارانم آمادن تا این برنامه رو به طور زنده تقدیم حضور شما کنند.
روی خط ورزش.
خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان، مردم ایران سلام. صبح دوشنبهتون بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم. این برنامه زنده روی خط ورزشی که تا حوالی ساعت 9 همراه شما هستیم. امروز هم احسان زاره تهیه کننده برنامه است. دیروز هم بود، پیروز هم بود، تا آخر هفته هم خواهد بود و پویا شریعت پناهی صدا بردار. خواهش میکنم. اما امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هفته 11 پرونده‌اش بسته میشه. در تبریز ادامه پیدا می‌کنه هفته 11 و در تهران خاتمه خواهد یافت. از ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه یادگار امام رحمت الله علیه شهر تبریز تراکتوری ها میزبان استقلال خواهند بود. قطعا تقابل مسعود شجاعی و محمود فکری میتونه خیلی جذاب باشه و آبستن حوادث بسیاری در مستطیل سبز. بریم صحبت های جناب چمنیان مربی تیم فوتبال تراکتور رو با هم بشنویم.
بدون تردید استقلال که تیمای بزرگ کشورمون با سابقه درخشانی که خب همواره تیم قابل احترامی بوده در طول این فصل، هم با توجه به اینکه استقلال همسایه مجاور ما است در جدول و کسب امتیاز در مقابل این تیم بر ما یک استراتژی خیلی مهم هست، سعی کردیم فاصله بازی زوباهن تا این بازی که نسبتاً فاصله زیادی هم بود، علاوه بر استراحت و ریکاوری بچه‌ها و رسیدگی به بازیکنایی که آسیب دیدگی داشتن، یه مقدار در مورد نقاط ضعفمون کار بکنیم و سعی کنیم که کیفیت کارمون ارتقا بدیم.
البته خیلی هم مجاور نیست استقلال برای تراکتور. تراکتوری ها این پلاک بغلیشون سپاهانه، اون پلاک اونوری استقلال. این استقلال دوم جدوله با 19 امتیاز، بعدش سپاهانه، بعدش تراکتور، هم همسایه میشن دیگه، نزدیکن به هم. بریم صحبت محمود فکری رو با هم بشنویم.
بازی فردا بازی خوب میشه گفت سختیه. تیم تراکتور تیم بسیار خوبیه. از زمانی که آقای شجاعی اومدن خوب تو بازی ها نتایج خوبی رو به دست آوردن. میشه گفت از 7 بازی 14 امتیاز گرفتن و شرایط خوبی تو جدول دارن. بازیکنان بسیار خوبی دارن. بازی با توجه به که تو تبریزه خب کارمون یه خورده سخت‌تر میکنه، ولی از طرف دیگه خب بازیکنان ما شرایط خوبی رو دارن، هم از نظر روحی و هم از نظر شرایط جسمی. ما تمرینات خوبی رو به سر گذاشتیم تو این هفته و امیدوار هستیم فردا یه بازی خوبی رو ارائه بدیم و در نهایت بتونیم 3 امتیاز این بازی رو بگیریم.
خب تو از بازی استقلال تراکتور رو عبور نکردیم، خدمتتون بگم که استقلالی‌ها امروز 5 تا بازیکن خودشون رو ندارن در سفر به تبریز. 3 تا بازیکن مصدوم، سید احمد موسوی دفاع راست، صبحان خاقانی و آرش رضاوند در کنار استقلال نیستند. هروی میلیچ که الان مملکتشونه، کرواسیه، و فرشید باقری هم که خاطر حالا مسائل انضباطی از تیم کنار گذاشته شده. این 5 بازیکنی هستن که همراه محمود فکری و استقلال در سفر به تبریز همراهی نکردن تیم فوتبال استقلال رو. اما امروز از ساعت 16:40 آخرین بازی هفته 11 هم برگزار میشه، تقابل یحیی گل محمدی و جواد نکونام خیلی میتونه جذاب باشه برای در واقع فولادی ها. اگر میخوان در جدول ارتقا پیدا کنن باید پرسپولیس رو ببرن، و پرسپولیس اگر میخواد شرایطش بهبود پیدا کنه اونا هم باید فولاد رو شکست بدن و مساوی به درد هیچ کدوم از دو تیم در جدول نخواهد خورد. صحبت حمید مطهری آماده است، مربی پرسپولیس. میشنوید.
شما اگه نگاه کنید به آمار گل زده این تیم که 11 تا گل زدن، نزدیک به 40% گل‌هاشون رو روی ضربات ایستگاهی زدن. پس بنابراین نشون میده که تیمیه که روی ضربات ایستگاهی هدفمند برنامه داره. ما اولا که نباید به این تیم ضربات ایستگاهی بدیم، بعد خیلی خوب اگه این اتفاق افتاد بتونیم خوب کنترل کنیم و تمرکز کافی رو داشته باشیم روی ضربات ایستگاهی تیم فولاد.
اگه همین الان پیچ رادیو رو وا کردید، اینجا رادیو ایران، برنامه زنده روی خط ورزش که شنبه تا پنجشنبه تقدیم حضور شما میشه. حالا بریم صحبت‌های مهدی هاشمی نسب، مربی تیم فولاد.
میدونیم یه بازی مهمی رو داریم، مهم از این جهت که با تیم پرمهره پرسپولیس بازی داریم، تیمی که اوایل فصل بازیکنانی که به این تیم اضافه شده، من فکر می‌کنم که گزینه‌های تیم ما بودن، با توجه به شرایط مالیمون نتونستیم اونا رو به خدمت بگیریم.
تو از بازی پرسپولیس و فولاد عبور نکردیم، این نکته هم خدمتتون بگم که با توجه به اینکه باشگاه العربی یوسف المساکنی رو جذب کرده، مهدی ترابی رو در لیست فروش گذاشته و پرسپولیسی ها هم نامنگاری های اولیه خودشون رو انجام دادن برای جذب دوباره مهدی ترابی. باید ببینن که چقدر رقم در واقع رضایت‌نامه ترابی هست برای انتقال به پرسپولیس. اما در رابطه داوران بازی های امروز هم بگم که دکتر بیژن حیدری در تبریز بازی حساس تراکتور استقلال رو قضاوت خواهند کرد و بازی پرسپولیس فولاد هم به جناب محمد حسین زاهدی فر سپرده شده. هفته آینده رقابت‌های لیگ برتر فوتبال که میشه هفته 12 از چهارشنبه همین هفته آغاز خواهد شد. یعنی پس فردا با 3 مسابقه، شهر خودرو با نساجی، ذوب‌آهن با نفت مچه سلیمان و پیکان با مس رفسنجان. استقلال شنبه 4 بهمن بازی میکنه با سایپا در تهران و پرسپولیس میره به عراق با آلومینیوم. دوشنبه هفته آینده 6 بهمن بازی خواهد کرد. دو بازی معوقه پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال هم قبل و بعد از هفته 15 انجام خواهد شد. اما امروز رقابت‌های لیگ یک فوتبال جام آزادگان هفته 10 همه 9 مسابقه به شکل همزمان ساعت 14:02 بعد از ظهر انجام میشه که در یکی از حساس‌ترین مسابقات امروز تیم‌های فوتبال خیبر خرم‌آباد با عبدالله ویسی مقابل تیم سابق خودش استقلال خوزستانی قرار می‌گیره که سال 95 با همین آقای ویسی موفق شده بود قهرمان مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بشه. مس کرمان با محمدرضا مهاجری که الان در صدر جدول باید بره در واقع ملستانی با استقلال ملستانی رقابت کنه. پارس جنوبی جنب با محمد نصرتی رو در روی شهرداری آستارا قرار میگیره. قشقایی شیراز با ضعیف‌ترین تیم این فصل رقابت‌های لیگ 1 یعنی 90 ارومیه بازی خواهد کرد. ملوان و هواداری که بازی‌های فوق‌العاده جذاب امروز خواهد بود. آرمان گوهر با شاهین بوشهر، چوکا با فجر سپاسی و رایکای بابل و گل ریحان البرز هم سایر مسابقات امروز لیگ 1 فوتباله. روی خط ورزش هشتو شلو نوزی اینقدر شما برنامه روی خط ورزش رو میشنوید. بریم سراغ خبرهای منهای فوتبال. دیروز آقای دکتر مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان به محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی رفتند و اردوهای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی رو اونجا حضور پیدا کردند، بازدید کردند و البته با اهالی کشتی هم گپ و گفتی صمیمی و خودمونی داشتن. بالاخره میدونید که کشتی یکی از رشته‌هایی هست، اول که ورزش اول کشورمونه، یکی از رشته‌هایی است که بار مدال‌آوری همیشه روی دوش کشتی بوده در مسابقات بسیار مهم مثل المپیک، مثل بازی‌های آسیایی و المپیک هم که نزدیکه و قراره در تابستان سال 1400 که میشه 2021 میلادی برگزار بشه. آقای علی نژاد هم در جمع اهالی کشتی به ویژه علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون، حمید سوریا نایب رئیس فدراسیون گفتن کشتی برای ما در اولویت قرار داره. اما با وجود همه دشواری‌هایی که ویروس کرونا برای کشتیگیران و البته جامعه ورزش به وجود آورده، اردوهای تیم‌های ملی به صورت منظم در حال برگزاری و دیروز تصاویر و در واقع عکس‌هایی از خانه کشتی شهید ابراهیم هادی منتشر شد که نشون میده شاگردان محمد بنا با جدیت خاصی دارن تمرینات درون اردویی رو دنبال می‌کنن برای حضوری موفق اول در مسابقات گزینشی برای کسب سهمیه‌های باقی مانده و بعد ان شاء الله در رقابت‌های المپیک. از رشته ورزشی بسکتبال بشنوید که تیم بسکتبال سیچوان در روز درخشش ستاره ایرانی خودش حامد حدادی موفق شد، در واقع حامد حدادی موفق بود اما سیچوان شکست خورد. رقابت لیگ بسکتبال چین دیروز پیگیری شد و تیم سیچوان 109 به 107 نتیجه رو واگذار کرد. روزی بود که درخشش حامد حدادی فوق‌العاده بود در ترکیب تیمش اما نتونست با این درخشش باعث پیروزی تیم سیچوان بشه و در واقع خدمتتون عرض بکنم که 15مین شکست فصل رو هم تیم حامد حدادی متقبل شد و در جایگاه 10 جدول قرار گرفت. اما ما حامد بهنام یخشالی رو هم داریم در رقابت‌های بسکتبال. خدمتتون عرض کنم که لیگ‌های معتبر اروپایی که دیروز البته قرار نگرفت در ترکیب تیم خودش در لیگ بسکتبال آلمان و تیمش به مساف با تیم توبینگن رفت و موفق شد 83-79 حریف خودش رو شکست بده و حالا در صدر جدول قرار بگیره. البته صدر جدول بود، با این پیروزی موفق شد صدر جدول رو حفظ بکنه برای خودش. از رشته ورزشی تکواندو خدمتتون بگم که قهرمان سابق تکواندو ایران جناب آقای یوسف کرمی گفته که با وجود پیشنهادات جدید اما تصمیم داره که یک سال دیگه در کشور کرواسی بمونه و در باشگاه یاسرب حضور خودش رو ادامه بده و اونجا باز هم مربیگری بکنه. البته خیلیان گمانه‌زنی رو مطرح کردن که ممکنه حضور تداوم حضور یوسف کرمی در رقابت‌های تکواندو لیگ کرواسی باعث این بشه که در نهایت ایشون به عنوان سرمربی تیم تکواندو کرواسی انتخاب بشن، که اصلا دور از ذهن نیست، یکی از قهرمانان نامدار و کارنامه دار تکواندو ایران و جهان هست یوسف کرمی. از رشته ورزشی بوکس یا همون مشتنی خدمتون بگم که هفتمین مرحله اردوی تیم ملی بوکس کشورمون از روز گذشته با حضور 8 بوکسور آغاز شد. این خبر رو سایت رسمی در واقع فدراسیون بوکس داده و گفته که امید احمدی صفا، دانیال شهبخش، باقر فرجی، مسلم مقصودی، شاهین موسوی، میثم قشلاقی، احسان روزبهانی و پوریا امیری دعوت شدگان به اردو هستن. دو سهمیه المپیک گرفته مشتنی کشورمون و خیلی امیدواریم که احسان روزبهانی هم که سابقه طولانی در رشته ورزشی مشت‌زنی داره و عناوین متعددی هم برای کشورمون برمقان آورده، بتونه با عبور از اردوهای سخت تیم ملی سهمیه دیگه هم بگیره و با 3 سهمیه بریم به رقابت‌های المپیک 2021 توکیو ژاپن. از رشته ورزشی بوکس خدمتتون گفتم، این خبر رو هم بشنوید که جناب آقای رضا مهدی پور سرمربی تیم بوکس جوانان گفته که قطعاً با ترکیب کامل در مسابقات جهانی جوانان حضور نخواهیم داشت و فکر می‌کنم در 6 وزن به این مسابقات اعزام بشیم. ایشون این توضیح رو هم دادن که تیم جوانان سوریه قرار 2 اسفند ماه به ایران بیاد و ما علاوه بر تمرینات مشترک با سوری‌ها 2 دیدار دوستانه هم با این تیم انجام میدیم. بعد از پایان دیدارهای دوستانه با سوریه ترکیب تیم و اینکه در چه اوزانی به این مسابقات اعزام خواهیم شد اعلام میکنیم. باز هم ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن که با ترکیب کامل نمیریم به این رقابت‌ها و در شش وضع قطعی حضورمون در مسابقات. از سرکار خانم مونا گلنبی سردآور مسابقات جام حذفی تنیس بانوان بشنوید که ایشون گفتن تعداد تیم‌های شرکت کننده در مسابقات جام حذفی تنیس در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده و در واقع سال گذشته 45 تیم شرکت کرده بودن، امسال 73 تیم قراره که در مسابقات حضور داشته باشن که خیلی خبر خوبی هست. تیم‌های بیشتر میتونن خودشون رو محک بزنن در مسابقات تنیس و این اتفاق خوبی برای جامعه تنیس خواهد بود. اظهارات آقای محمدرضا آقاکوچکی رو هم خدمتتون بگم و نقل قول بکنم. ایشون سرمربی تیم بسکتبال ناشنوایان کشورمون هستن. گفتن هرچند شرایط سختی برای کسب سهمیه و راهیابی به المپیک ناشنوایان داریم، اما به هیچ عنوان ناامید نیستیم و برای حضور در جمع 4 تیم برتر آسیا تلاش میکنیم. نخستین اردوی تیم ملی بسکتبال ناشنوایان هم با هدف ارزیابی و شناسایی نفرات برتر قراره که برگزار بشه از 1 بهمن ماه. اما از رشته ورزشی شنا هم خدمتتون بگم که محدودیت‌های ورزشی پایتخت تا پایان هفته هم قراره که ادامه داشته باشه. با زرد موندن وضعیت پایتخت از نظر شیوع ویروس کرونا، صرفاً باشگاه‌های ورزشی ورزش‌های پربرخورد از جمله کشتی، کاراته و جودو و باشگاه‌های ورزشی سالونی با محدودیت و تعطیلی تا پایان هفته جاری روبرو شدن و قراره که این محدودیت برای اینکه انتشار پیدا نکنه ویروس منحوس کرونا ادامه پیدا کنه. بعد از اون تصمیمات نهایی هم اتخاذ برای رشته های ورزشی مثل شنا و البته عرض کردم رشته های ورزشی پربرخورد. روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
But Athletic won't be complaining. They won't be complaining in Bilbao. Everybody who's hung their flags out from the balconies. There'll be no going out to celebrate in the streets, however. But I think in those houses, people will most certainly be popping a couple of corks.
خب بریم سراغ دیدار سوپرکاپ اسپانیا، جایی که دیشب در ورزشگاه کارتورخای شهر سویل تیم‌های بارسلونا و اتلتیک بیلبائو به مساف هم رفتن. بازی که 2 بارسلونا پیش افتاد، اما در نهایت این بیلبائو بود که موفق شد تیم آقای مسی رو شکست بده و به عنوان قهرمانی سوپرکاپ اسپانیا دست پیدا کنه. و اون چیزی که الان شنونده هستید در واقع شادی و خوشحالی بعد از کسب عنوان قهرمانی هست. قهرمانی که گرچه همینطوری خودی به خودش تلخ بود برای بارسلونا، اما با کارت قرمز که لیونل مسی دیشب گرفت و زننده گل دوم بیلبائو رو با مش از پشت سر مورد هدف قرار داد، تلخ اندر تلخ شد برای تیم فوتبال بارسلونا. جدال دیشب بارسلونا و بیلبائو در 90 دقیقه 2-2 مساوی شد، اما همچنین که وارد وقت‌های اضافه شدن تیم فوتبال بیلبائو موفق شد توسط ویلیان دقیقه 93 گل بزنه، بازی 3-2 بشه و همین 3-2 تا پایان مسابقه باقی بمونه. دقیقه 121 هم لیونل مسی برای اولین بار در تاریخ حضورش در باشگاه بارسلونا با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین مسابقه رفت بیرون. اما هفته 19 رقابت لیگ برتر جزیره دیشب برگزار شد. حساس‌ترین مسابقه این هفته اروپا، لیورپول و منچستر یونایتد به مساف هم رفتن. بازی که هم سرد بود هم گل نداشت و بازی در نهایت 0-0 به پایان رسید. شفل یونایتد قبل این مسابقه با تاتنهام بازی کرد، در زمین خودش 3-1 مغلوب تاتنهام شد. و بعد بازی لیورپول منچستر دیشب منچستر سیتی موفق شد 4-0 کریستال پالاس رو ببره. امشب آرسنال و نیوکاسل با هم بازی خواهند کرد در چارچوب رقابت لیگ برتر جزیره. تنها تغییر بالای جدول این که بالای جدول لیگ برتر انگلیس کاملا منچستری شد، حالا یونایتد صدرنشین و منچستر سیتی در جایگاه دوم قرار گرفته. در آلمان چون زمان اون کمه سریع بگم که بایرن مونیخ 2-1 موفق شد فرایبورگ رو شکست بده. در ایتالیا بازی حساس اینتر و یوونتوس 2-0 به سود اینتر به پایان رسید. آرتورو ویدال دقیقه 13 و بارلا دقیقه 52 موفق شدن 2 گل تیم فوتبال اینتر رو بزنن. و بالاخره این که دیشب تیم فوتبال آنتفر با حضور علیرضا بیرانوند 1-0 خنت رو در زمین خنت برد. من پنالتی داد، پنالتی خراب شد. خیلی متشکرم که امروز همراه برنامه روی خط ورزش بودید. تا فردا 8:40 صبح خانم ها آقایان خداحافظ.
به ساعت 9 رسیدیم. صدای ما رو از تهران جام جم شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان از این لحظه در خدمت شما خواهیم بود با برنامه خانو خانواده. این برنامه رو همکارانم آمادن تا لحظاتی دیگر به طور زنده تقدیم حضور شما کنند.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدای خوبی که هر لحظه و همیشه گرما بخش زندگی ماست. سلام. حضورت گرما بخش لحظه هاست، داشتنت زیبایی این روزها را دوچندان کرده. با تو همه فصلها بهار است، حتی این زمستان بدون برف. دوباره سلام، صبحتون بخیر اهالی خوب خانه و خانواده. حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتید؟ خدا رو صد هزار مرتبه شکر. ساعت 9:02 است. صبح بخیر دوباره میگم به شمایی که همین الان همراه ما شدید با برنامه خانه و خانواده. امروز دوشنبه 29 دی ماه رو در کنار شماییم. خوب یعنی صبح که چشمات رو باز میکنی صدای هم زدن چای شیرین و آروم صحبت کردن اعضای خانوادت رو با هم بشنوی که حواسشون هست آروم صحبت کنن تا شمایی که دیشب تا دیر وقت سر کار بودی بیدار نشی. خانواده اولین جاییه که عشق ورزیدن و محبت کردن رو یادمون میده. باید خیلی حواسمون به خانواده هامون باشه، چون محل امن عشق ورزیدن و محبت کردن همین جاست، خانواده و خانه. امیدواریم که تو مسیر زندگی کنترل فرمون دستتون باشه و خدایی نکرده به چپ و راست جاده زندگی منحرف نشید. گاهی وقتا کنترل داشتن و کنترل کردن خوبه، اما آیا کنترل کردن دیگران میتونه کارساز باشه؟ درست حد زدید. امروز به اتفاق میخوایم درباره کنترلگری یا به قولی کنترل کردن در خانواده صحبت کنیم. بعضی دست خودشون نیست، همش میخوان طرف مقابل رو کنترل کنن. اینو بپوش، اینو نخور، اینجا برو، اونجا نرو، با این کار داشته باش، اون حرفو نزن، اینجا نرو. خلاصه این که میخوایم درباره اونهایی حرف بزنیم که با کنترلگری در زندگی مسیر درست رو پیش میرن و در واقع به بهبود شرایط خانوادگی کمک میکنن. پس با ما باشید. از همین الان فرصت دارید که با ما همراه و هم کلام بشید. شماره هامون رو که بلدید، اگر نمیگم 220-486-225-009. همکار خوبم آقای طالبیان در واحد ارتباطات مردمی با شما همراه میشه، صداتون رو ضبط میکنه. به 30900 اگر پیامک بفرستید من خودم پیامکاتون رو میخونم. بریم و در همین بخش گزارشی بشنویم از آقای مهران حبیبی.
سلام، صبح شما هموطنان عزیزم بخیر. در بخش گزارش برنامه خانه و خانواده همراهتون هستم. اگر توی خانواده یک نفر روی دیگر اعضای خانواده کنترل داشته باشه چه اتفاقی میفته؟
من میگم باید دو طرف زن و شوهری جفتشون هم مثلا توی یه ساعتی باشن. من الان مثلا با خانومم هر تصمیمی رو میخوایم بگیریم با هم مشورت میکنم، ولی تهش باز من حرفا رو من میزنم، چون مثلا من مردم و بالاخره تو جامعه هم چهار تا چیز بیشتر مثلا دیدم.
مرد به عنوان رئیس خانواده و زن به عنوان مدیر قدرتمند داخلی خانواده، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به زن، زن و شوهر نسبت به فرزندان و حتی فرزندان صالح نسبت به پدر مادر میتونن نظارت خوب داشته باشن، ولی دخالت نه. دخالت و این کارهای امنیتی کردن در منزل، کنترل‌های نابهنجار سبب فروپاشی زندگی میشه.
زن خونه رو همه تسلط باید داشته باشه، چه رو شوهرش، چه رو بچه‌هاش، رو همه تسلط داشته باشه.
حالا شما اینطوری هستید توی خانواده خودتون؟
بله، به قول خودمون ما زن
تصمیم و حرف شماست.
آره. زن سالاری، به قول خودمون میگیم زن سالاری.
اما بعضی‌ها قبول نمی‌کنن.
خب ببینیم، مرد خیلی قد باشه، غرور داشته باشه، بعد بخواد بگه حرف منه. اینم هست.
خب اینجا هم شما دارید میگید حرف منه دیگه.
مادر خونه هیچ وقت نمیاد یه راهی بذاره بچه‌ها زمین بخورن یا شوهرش زمین بخوره. بهترین راه همیشه واسه بچه‌هاش میخواد، واسه همسرش میخواد.
به نظر من هم خوبه ایه لحاظی، ایه جهادی هم بده. ایه لحاظی که میگم خوبه اینه که خب وقتی یه نفر تو خانواده تصمیم گیرنده باشه، یه نظمی توی اون خانواده تشکیل میشه، یه انضباط خوبی داره اون خونه. ولی ایه بابتایی هم خب ممکنه ضرر داشته باشه که مثلا سلیق دیگرون تو اون گنجیده نشه.
ما هم هزار تا تصمیم گیری میکنیم، مشورت میکنیم، به یه نتیجه خوبی میرسیم، تهش من انجام میدم.
و خانمتون از این موضوع ناراحت نیستن؟
نه، اون داستان 30-40 سال پیشون یه داستانی بود، مثلا تصمیم آخر مرد میگرفت، هیچ موقع نمیذاشتن زن نظر بده. ولی چون تصمیم گیری داریم تو این داستانا، چون مشورت میکنیم، هیچ مشکلی با هم نداریم.
تسلط چی معنی بکنیم؟ ببینید، اگر مرد به عنوان مرد باشه، یعنی واقعا تواناییش تعریف شده باشه تو خانواده، زن قدرتی که از مرد میگیره و قدرتی که مرد از زن میگیره تو خانواده،
حرف یه نفر باشه تو محیط خانواده،
نه اون استبداده، اون من مطروده، اون استبداد هستش. اون
زندگی تو خانوادهتون چیکار میکنید این موضوع شکل نگیره؟
من همیشه بگم که بهترین راهبردها رو اگر هر طرحی داشته باشم، قطعا اون طرحو به اصطلاح مطرح میکنم تو خانواده. یه راهبرد برای زندگی دارم، مطرح میکنن، بهترین نظرات رو انتخاب میکنیم، مشورت میکنیم و در نهایت با توجه به تجربه، با توجه به دانش، با توجه به برخوردها و تجربه‌ای که از قبل داشتم، خب مشخصه که امید خانواده به مرد هستش، مرد قدرتمند. ممکنه وقت عکس باشه، زن در اون خانواده موفق تر باشه، ولی تو زندگی شخصی خودم تمام موارد رو بررسی میکنم، ولی خودم تصمیم میگیرم.
چه هرچند که به قول معروف من انتخاب کردم یا گفتم، بعد در نیومده، همون راه درستشم بوده. چه واسه بچه‌هام تو ازدواجشون، تو کارشون، درس خوندنشون، چه واسه همسرم هم تو کارش، تو موفقیت‌های شغلیش، من نظر دادم قبول کرده.
شما در چه زمینه ای تواناتر یا توانمندتر از همسرتون هستید؟ آیا در این حوزه همسرتون رو کنترل می کنید؟ آیا با کنترلگری و مدیریت رفتارهای طرف مقابل میشه زندگی بهتری داشت؟ خیلی پرسش ها درباره کنترلگری یا کنترل کردن طرف مقابل به ذهن آدم میرسه که من فکر میکنم که با مشارکت همدیگه، شماها دوستان عزیز شنونده و کارشناس برنامه، بتونیم به یک نگاه و منظر روشنی برسیم، برای اینکه بتونیم شرایط زندگیمون و کیفیت زندگیمون رو بهبود بخشیم. همراه بشیم با کارشناس برنامه، روانشناس و زوج درمانگر، جناب آقای دکتر حسن عماری. سلام، صحبتون بخیر، متشکرم قبول دعوت کردید.
سلام بر شنوندگان عزیز رادیو